بسم الله الرحمن الرحیم. زمینه متافیزیک قرآنی. متافیزیک به زبان ساده.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 12. 113. به همین دلیل علوم بشری که به منطق علیت و استوار است هرگز به هستی شناسی نرسیده و بلکه مستمرن از آن دورتر شده و به مادون طبیعت رسیده است، یعنی نه تنها به متافیزیک نرسیده بلکه از فیزیک هم ساقط شده است، در درک اسفل سافلینی که نامش صنعت و علوم علیتی است. 114. یعنی علیت و اندیشه و فلسفه و علوم علیتی نردبان سقوط از فیزیک و طبیعت است. 115. منطق عروج و صعود متافیزیکی همان است که قرآن کریم آن را تسبیح و تنزیه نامیده که بر تقوا و عمل ساده استوار است. 116. فلسفه اگزیستانسیالیزم که آشکارا فلسفه وجود و هستی شناسی است، نهایتاً شناخت هستی را از طریق علیت محال دانسته و تنها راه دستیابی به هستی را ترانسدانس می داند که در مکتب حسرل و هایدگر متکی به منطق کاهشی و روش پدید شناسی است که در عمل به نیهیلیزم و نیست انگاری رسیده است. 117. خداوند می فرماید که اگر مشتاق دیدار با خدا هستید، یعنی مشتاق هستی شناسی و عروج متافیزیکی هستید، اهل تقوا و عمل صالح باشید تا خدا خودش شما را تعلیم و هدایت فرماید. تقوا و عمل صالح امر واحدی است و آن زدودن غیر از وجود خیش است، یعنی پرهیز از غیر و صلح با خیش. یعنی هستی شناسی که این خداشناسی است، یک جهاد درونی و نبردی در عرصه زندگانی است و تلاشی صرفاً ذهنی نیست. هرچند که این منطق کاهشی در عرصه اندیشه هم بخشی از این تقوا و زمینه عمل صالح است که تسبیح ذهنی از غیر خداست و این همان پرستش خالصانه خداست. 118. پس هستی شناسان حقیقی، نه فلاسفه، که عارفان مجاهد و متقی هستند که مشغول جهاد در تمامیت ذهن و دل و جان و غرایز و اعمال خود هستند، زیرا هستی شناسی یک فعالیت تمام عیار وجودی است و بایستی کل وجود آدمی را درگیر سازد تا وجود در باره خودش به معرفت برسد و متافیزیک خود را بیابد که آن هیکل نوری و جبروتی است، همچون محمد مصطفی صلی الله که پس از معراجش دارای سایه نبود، زیرا نور وجودش بسیار لطیفتر و نابتر از نور خورشید شده بود. 119. آنان که امور و معارف ما برای طبیعی را صرف فیزیک و طبیعت می کنند تا سلطه و سهم بیشتری در دنیا کسب کنند، از طبیعت هم ساقط می شوند و تحت سلطه فیزیک در می آیند. غایت این سقوط در حیات دنیا همان حیات صنعتی و فنی است که تجسم فیزیکی درک اسفل است. 120. آدمی به دلیل ذات متافیزیکیش دارای تمایلات و غرایز و فعالیت‌های کورکورانه است که ناخودآگاه میل به متافیزیک و صفات و خصائل ما برای طبیعی دارد، مثل غریزه جنسی، عشق، فعالیت‌های هنری، خیال بافی و رویا پردازی و داستان و افسانه سازی و خرافه پرستی. و مذهب عامه مردم پیش از آن که دارای انگیزه های اخلاقی و معرفتی و باور اخروی باشد، دارای غریزه و حس متافیزیکی است. فطری بودن دین به همین معناست. عرفان عامیانه نیز دارای همین طبع است و یک نیاز و ندای ذاتی برای فرارفتن از فیزیک و طبیعت می باشد. 121. هرچه که ادراک و تجربیات متافیزیکی انسان بیشتر شود، ماندن در فیزیک به مانند یک هستی محبوس و زندانی است. و این است که گفته شده که حیات دنیا برای مؤمنان عین حبس است، زیرا آدمی تا آزادی را درک نکرده باشد حبس فیزیک را در نمی‌یابد و این است که مهمترین امر برای مؤمنان صبر فزاینده است، همچون صبر یک زندانی در زندان. 122 متافیزیک قلمرو به انبساط و آزادی تن و جان و روان انسان است و این معنای رستگاری و فوز عظیم است. 123 از این منظر بهتر صبر و ایثار عارفانی که منزل متافیزیکی خود را رها کرده و برای رسالت اجتماعی خود به ناسوت فیزیک خلق بازگشته اند درک می شود و در رأس آنان محمد مصطفی است که هستی لاهوتی را درک نموده و دوباره به سوی خلق بازگشته است. 124 متافیزیک و فیزیک دوتا جغرافیا نیست، بلکه دوتا تاریخ است، تاریخ حال و تاریخ گذشته، بی زمانی و زمان، عصر و اساعه. 125 ولی منشأ جغرافیایی فیزیک و متافیزیک در وجود آدمی شاید قابل بحث باشد. جغرافیای ذهن و جغرافیای دل، جغرافیای حضور و غیبت. 126 آن که در حال باشد در متافیزیک است و اهل اساعه و قیامت و لقاء الله است در درجات، و جغرافیا سیر و سلوک در فیزیک هم ذهن است که همواره از حال غایب است و اسیر تاریخ. 127 پس به معنای حقیقی کلمه متافیزیک همان واقعیت و رئالیته است، واقعیت جاری و حی و حاضر و نه واقعیت آرشیوی حافظه. 128 از این منظر هستی شناسی عین رئالیسم جاری است که متافیزیک است که جایگاه زمانیش اکنون جاوید است و سمت جغرافیاییش هم دل. 129 یکی از بزرگترین خطاها و غفلت‌های جهان فلسفه و فلاسفه در طول تاریخ کتمان عنصر زمان و جهل درباره اکنونیت به عنوان قلب زمان در مباحثات هستی شناسانه و متافیزیکی است، زیرا هستی شناسی منهای زمان مثل شناخت جهان از روی عکس آن است و نه حتی فیلم متحرک آن، و لذا کل فلسفه و متافیزیک رسمی یک پدیده کاملا کودکانه است، همچون نقاشی کودکان که زمان را در نمی‌یابند. 130 خطر ابتلای فلسفه به ریاضیات که در تاریخ رخ نمود خطری بود که سقراط بارها به افلاطون متذکر شده بود، ولی افلاطون بر سر در آکادمی خود نوشته بود آنکه هندسه نمی‌داند وارد نشود. این است که ما افلاطون را پیامبر نفاق در تاریخ فلسفه نامیده‌ایم که ارسطو خود را از این نفاق رهانید و آشکارا یک فیزیکدان و ماتریالیست شد و مباحث الهیات را هم تعطیل کرد. کل ماجراهای افلاطون و ارسطو در تاریخ تمدن غرب و نهایتاً در جهان بست و تجسم یافته است. 131 برخلاف آنچه که در تاریخ فلسفه غرب به ثبت رسیده که لوکرتیوس را پدر فلسفه التقاط می نامند، افلاطون پدر این فلسفه است و اتفاقا لوکرتیوس تلاش کرد تا طبیعت و ما ورای طبیعت را به صلح برساند و این نفاق را بردارد و متافیزیک را در فیزیک تعین بخشد، هرچند که در این تلاش فلسفی به موقعیتی چندان نائل نیامد و در عشق دخترکی به یگانگی فیزیک و متافیزیک در وجود خود نائل گشت و تاب نیاورد و خود را کشت. 132 چرا انسان اکثراً در عشق به جنون و فروپاشی می رسد؟ عشق یک تجربه متافیزیکی شدید در انسان است که او را به اساعی دلش می رساند و او به لحاظ معرفتی ظرف درک و پذیرش و هضم آن را ندارد و لذا فیزیک او در سیطره متافیزیک فرو می پاشد. ولی این فروپاشی یک حقیقت عظیم متافیزیکی است که اینک اتفاقاً آماده درک حقایق ما برای طبیعی می باشد، ولی اکثر انسانها حق خرابات عشق و فراق را لعن می کنند و به عبث و نیستی می گرایند. 133. عشق گشاده ترین دریچه به متافیزیک است، ولی زا همه اهالی متافیزیک از عشق تجلیل کردند. حتی افلاطون در رابطه با پیرش سقراط موفق به دریافت و تجربیات متافیزیکی شد و لذا عشق را تنها راه برود به آن دانست، ولی با شهادت خود خواسته پیرش این عشق را انکار کرد و پس از او به انحراف گرایید، زیرا حق شهادت عارفانه را در نیافت. همانطور که برخی از مؤمنان اطراف امامان ما لغزیدند و از راه منحرف شده و پدیده کاذب فلسفه اسلامی را به تقلید از یونانیان بنا نهادند که جریان معروف به معتزله از این جمله اند. 134. هیچ کس نیست که عاشق نشده باشد و این بدان معناست که درب متافیزیک بر همه انسانها باز شده است و لذا سمت آن را می شناسند. 135. کار عشق این است که درب دل را باز می کند و سمت سوی آن را به انسان می نمایاند و رسالت معشوق بیش از این نیست. و زان پس که دوره فراق است، فرد عاشق ناکام بایستی راه دلش را در پیش گیرد، یعنی راه محبوب حقیقی و ابدی را طی کند که آن سیر و سلوک الالله و معرفت نفس و وادی ما برای طبیعت است که راه دل است. 136. محبت و عشق بین انسان‌ها و خاص بین عاشق و معشوق فقط در وادی فراق و دوری و دوستی است که درب دل را همواره گشاده می‌دارد تا عاشق رهرو به متافیزیک و آخرت وجود شود و از تاریخ سبقت گیرد و به قیامت برسد و خدایش را دیدار کند. و این است عمل صالح و بلکه صالح‌ترین عمل، دوری و دوستی. 137. ولی متاسفانه اکثر آدم‌ها یا اهل عشقند و یا نفرت. در عشق که دل به واسطه معشوق اشغال شده و عاشق مبتلای به اشد شرک است، که البته این شرک به ابطال می رسد و عشق فرو می پاشد. و سپس نوبت نفرت است که دل را تعطیل می سازد. فقط اهل معرفت اهل دوری و دوستی هستند و حق فراق را می دانند. این فراق شاه راه سیر الالله در طریق دل است. 138. عشق نسیم بهشت است که از عرش هاهوتی حق از راه دل در وجود عاشق می‌وزد و عاشق عموماً بر پشت درب بهشت یا دل به بازی عشق مشغول می‌شود و کار را به تباهی و بتالت می‌کشاند تا این در بسته شود. و این بخت عظیمی است که به همه انسان‌ها روح می‌کند که آن را کفران می‌کنند و ما بقی عمر را بر آن حسرت می‌خورند. این توفیق و لطف متافیزیکی حق است که به واسطه جهل از دست می رود. 139. اگر خداوند را دوست می دارید، پس از رسولش اطاعت کنید تا خداوند هم شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد و مشمول رحمت خیش سازد. قرآن. این راه و رسم متافیزیک و سیر الالله است. آنان را که خداوند به سوی خودش هدایت کرده تبعیت کنید تا شما هم هدایت شوید. قرآن. این همان مکتب اطاعت مرید از مراد است، زیرا هیچ کس به خودی خود نمیتواند به سوی او راه یابد و اهل متافیزیک گردد، زیرا خودش فرموده است که خداوند شما را از خودش برحذر داشته است. قرآن. این خداست که کسی را به سوی خود هدایت می کند یا به واسطه نزول روحی از نزد خودش و یا به واسطه امام هدایت و پیر طریقت که خود حامل چنین روحی از نزد اوست. 140. از این منظر باید گفت که یک انسان هدایت شده صاحب روح الهی، یعنی پیر طریقت، خود یک موجود متافیزیکی در عالم فیزیک است و برجسته ترین آیه الهی در زمین می باشد و به مصداق تناب خداست و نردبان عرش و خود همان صراط المستقیم الالله است. همانطور که علی علیه السلام فرمود، ما همان صراط المستقیم هستیم. پس بایستی بر پیر طریقت وارد شد و این همان صلات مرید است، همانطور که پیر بر مریدش صلات می کند و خداوند هم بر پیر صلات می کند. 141. عارف قطعی از متافیزیک در فیزیک است و این است معنای نور هدایت خلق به سوی متافیزیک. و این سمت و سو هم وجود خود عارف است. 142. پس معدن هستی شناسی و علم متافیزیک وجود عارف است و عارف شناسی قطعی ترین راه و روش هستی شناسی است. به همین دلیل است که کتاب دیالوگ یا ضیافت اثر افلاطون که چیزی جز شناخت حکیمان الهی از طریق گفتگوی با آنان نیست، اصلی ترین منبع متافیزیک اروپایی است. همانطور که مثلا فتوحات مکیه هم عمدتاً حاصل گفتگو و معاشرت با عارفان و حکیمان است و یا مثنوی مولوی هم به گونه ای چنین است و کلن تذکره های عارفین اصیل ترین منبع حکمت و معرفت و هستی شناسی و الهیات وجودی است. همانطور که خود قرآن کریم به لحاظی یک تذکره نامه است، تذکره انبیای الهی که نخستین عارفان و هستی شناسان تاریخ بشرند. تورات و اناجیل و اوپانیشادها هم چنینند. عارف شناسی نزدیکترین حد خداشناسی است. همانطور که فسوس الحکم ابن عربی چنین است. 143. بسیاری از علمای دینی متافیزیک و ماورای طبیعت را همان آسمان‌های هفتگانه می‌دانند که جغرافیای فراسوی عالم ارض یا کهکشان‌هاست. این باور هم درست است و هم نادرست. نادرستیش از این بابت است که جز با سفینه نوری نمی‌توان به آن راه یافت و تازه خود فیزیک آدمی در این سفر نابود می‌شود، پس چیزی همگیرش نمی‌آید. آن سفینه نوری و بلکه فوق نوری همان نور معرفت قلب است و آن کانال ورود به آسمان هم راه دل است و این سفری در زمان و مکان نیست. مثل معراج محمدی که هفت آسمان را در کمتر از یک دقیقه طی نمود و بازگشت که به روایتی ظرف آب وضوع ایشان به وقت معراج از دستشان افتاد و چون بازگشتند همان ظرف را برداشته و با بقیه آبش وضوع را کامل کردند. یعنی زمانی که ظرفی از دست آدمی بیفتد و دوباره بردارد بیش از چند ثانیه نیست. و دعوای بین طرفداران معراج جسمانی و روحانی هم البته دعوای جاهلانه و کافرانه است. زیرا این معراج نه جسمانی و نه روحانی بوده است، بلکه نفسانی بوده است. زیرا نه روح بدون جسم و نه جسم بدون روح قادر به درک چیزی است. 144. قطعی ترین و کامل ترین کتاب متافیزیک سفرنامه معراج محمدی است، که متافیزیکی ترین واقعه در عالم ارض است و لذا نبوت را ختم و زمان را به آخر رسانیده است و بشریت را برای سفر متافیزیکی تعلیم داده و امکانش را برای همگان مهیا نموده است. زیرا جهان را به آستانه آخرت کشانیده است که بیانیه‌اش را علی علیه السلام صادر کرده است. ای مؤمنان، از دنیا جز سم و زهرابی نمانده است و رشته های بقای دنیا پاره شده است. پس کوله بار بربندید و به سوی خدای ره سپار شوید. نهج البلاغه. 145. و اما ارزش مشاهدات و مکاشفات فیزیکی از چه بابت و برای چیست؟ حق متافیزیک چیست؟ دیدار با خداوند؟ دیدار با خدا از برای چه؟ خداوند خود در کتابش پاسخ فرموده است: ما نشانه های خود را در آفاق و انفس بر شما آشکار می کنیم تا بدانید که او حق است. و ولی مسئله این است که در دیدار با خدا تردید دارید. نشانه های خدا در آفاق و انفس همان مکاشفات و مشاهدات متافیزیکی و غیبی است که برای درک و تصدیق حق بر بشر آشکار می شود. حق کیست؟ انسان کامل، امام مبین، عارف واصل. ولی آنچه که مردمی را که این نشانه ها را می بینند از تصدیق این حق باز می دارد، تردیدشان در دیدار با خداست. چرا؟ زیرا عارف واصل آینه دیدار خداست. همانطور که شمس تبریزی برای مولوی بود و محمد صلی الله برای اصحاب و علی علیه السلام برای مریدان. زیرا دیدار خداوند هیچ ربطی به هنر آدمی ندارد، زیرا او خود نقاب از رخ می گشاید. همانطور که در قیامت کبرا. ولی تمام هنر آدمی دیدار با خدا از وجود انسان است. این انسان همان حق است. 146. در قرآن کریم می خوانیم که خداوند زمین و آسمان ها را برای حق آفرید، یعنی برای انسان کامل که مقصود خلق جهان است. 147. بنابراین مکاشفات و مشاهدات متافیزیکی به خودی خود موجب هدایت و رستگاری آدمی نمی شود، مگر اینکه حجتهایی برای تصدیق و اطاعت از انسان کامل باشد و در این صورت فرد از اهالی آخرت و مقیم متافیزیک و اهل دل می شود و در غیر این صورت چه بسا منافق شده و در درک اسفل سافلین و مادون فیزیک سقوط می کند. و این جانب متاسفانه شاهد بسیاری از این نوع آدم ها بودم. 148. اصولاً هیچ مکاشفه و مشاهده متافیزیکی بر کسی ممکن نمی شود الا یا به واسطه نزول روحی از جانب خدا و یا در معاشرت و رابطه با یک انسان عارف صاحب روح که از مظاهر حق است در درجات و حق با اوست. همچون علی علیه السلام که رسول خدا در باره اش فرمود، حق با علی و علی با حق است. و علی به هر سو گراید، حق هم به همان سو می باشد. 149. حق همان حضور خدا در انسان کامل است که چون آید همه جهلها و دروغها و شرکها و گمراهیها رسوا می شود. حق آمد و باطل رفت، زیرا قرار بود که برود. 150. پس متافیزیک برای حق است، نه برای کنجکاوی ها و بلهوسی ها و بازیگری های آدمی. ولذا آنان که با این نشانه های غیبی بازی کردند به بد سرنوشتی دچار شدند. بسیاری از پیروان فرقه های درویشی و عرفان های بازاری مشمول این سرنوشت هستند. 151. و آنان که حق را دیدند و یاری و خدمتش نکردند، از بابت همه آن مکاشفات و مشاهدات متافیزیکی جز نفاق و دجالیت آیدشان نخواهد شد و جایگاهشان در مادون فیزیک یعنی درک اسفل است. 152. و کسی نیست که در زندگیش شاهد برخی از نشانه های متافیزیکی نبوده باشد، همانطور که کسی نیست که لااقل یک بار عاشق نشده باشد و اینها اتمام حجت خدا بر بشر است. و خود عشق نیز یکی از برترین نشانه های متافیزیکی خدا بر بشر است که اکثران آن را به فسق می کشانند و حق آن را ادا نمی کنند و بلکه خود کوس انالحق می زنند. 153. برخی نیز با درک و مشاهده نخستین نشانی متافیزیکی کوس انالحق می زنند و خدایشان رسوایشان می کند که برخی از فرقه های زاله حاصل این نوع وقایع است. 154. عارف کامل واصل در همین حیات دنیا مقیم در جنات نعیم پروردگار است. از دست او رزق می خورد و شراب معرفت می نوشد. به راستی که مخلصین در جنات نعیم پروردگارند و از دست پروردگارشان دمادم شراب می نوشند. قرآن و این اقامت ممتد در متافیزیک و آخرت است. همانطور که روزی یکی از شیعیان به دیدار امام حسن عسکری علیه السلام رفت که در مرحله فاسد و رذل سامره تبعید و زندانی بود، آن مرید به ناگاه در حقانیت امامش تردید کرد از اینکه دچار چنین سرنوشت خفتباری شده است و امام این تردید در ایمان را دید و لاجرم برای لحظاتی پرده جهل از چشمانش برداشت تا موقعیت واقعی او را ببیند و آن مرید مردد شاهد بر بهشت خدا شد و توبه کرد و رفت. این مقام عصمت ذاتی امامان است که البته عارفان دیگر از آن بی‌بهره‌اند. ولذا عارفان واصل با اینکه در متافیزیک آخرت زیست می‌کنند، ولی این موقعیت را به طور ممتد نمی‌بینند و به لحاظ غریزی از آن برخوردار نیستند. خاص عارفانی که دارای رسالت اجتماعی هستند و در میان مردمان عامی زیست می‌کنند. ولی دوره ای را در شرایط بهشتی به تمام و کمال زیست کردند و سپس از آن هبوط نمودند، همچون حضرت آدم پس از نبوتش. 155. دیگر از نشانه های متافیزیکی رایج و فراوانی که بر روی زمین حضور دارد، صورت آدمیان است که از صورت خداوند می باشد. مؤمنانی که اهل مراقبه و ذکرند در صورت آدمیان جلوه های متافیزیکی و مادون فیزیکی بسیار می‌بینند. صورت انسان دریچه ای از متافیزیک است. عشق هم حاصل تجلی متافیزیکی از جمال معشوق است که جلوه ای از جمال حق را بر می‌تاباند. بلذا عشق نقدترین و خلاقترین شاهراه متافیزیک است از برای مؤمنان اهل معرفت. 156. متافیزیک فلسفی که ذاتاً یونانی است سراسر دیالکتیکی می باشد، ولی ما نشان داده ایم که همه دیالکتیک ها حاصل دیالکتیک وجود عدم است و آنچرا که بشر وجود می نامد عدم است و آنچرا که عدم می پندارد وجود است. پس دیالکتیک را در نطفه اش کشته ایم و به پایان رسانیده ایم و این بنیاد متافیزیک توحیدی است که برای نخستین بار بنایش نهادیم و بدین ترتیب ریشه جهل را از تاریخ معرفت بشری برانداخته ایم و همچنین بنیان نفاق و شرک را سوخته ایم. بدین طریق دیالکتیک را نیز دیالکتیکی نمودیم و آن را بر سر خود شکستیم، ولذا ابلیس را از قلمرو معرفت بشر برون انداختیم و خداوند را برای این توفیق تا ابد سپاس گذاریم. 157. از آنجا که بر اساس یک توهم ابلیسی جای وجود و عدم در فلسفه یونانی عوض شده، پدیده دیالکتیک رخ نموده است که کارخانه جنون و واژگون سالاری اندیشه است. ولی اگر وجود وجود باشد و عدم هم عدم باشد، آنگاه دیگر رابطه‌ای بین وجود و عدم نخواهد بود که دیالکتیکی پدید آید، زیرا بین چیزی که هست و چیزی که نیست رابطه ای نیست. 158. زیرا آنچه که در فلسفه یونانی ایده عدم نامیده می شود، همان وجود مطلق پایدار و جاوید و عرصه متافیزیک است که جز از راه دل درک نمی شود. و چون فلسفه منکر دل است، لذا به عدم پرستی و نیهیلیزم منتهی شده است و این پایان و مرگ فلسفه است. 159. عدم توهم ذهن است، زیرا محال است. با آنچه که ذهن به معنای عدم درک می کند، عذاب آن است. عذاب انکار دل که کانون درک وجود ابدی است. این حقیقت از ارکان متافیزیک فلسفی و دینی است. 160. عدم عذاب ذهن منفک و منکر دل است، یعنی ذهن کافر. زیرا در ذهن منفک از دل هر چیزی در نهایت به عبس و نابودی می رسد، زیرا ذهن فراسوی حواس را درک نمی کند و در قلمرو حواس کل جهان فیزیک محکوم به نابودی است، همانطور که زندگی محکوم به مرگ است. 161. دل فقط کانون ایمان نیست، بلکه کانون ابدیت هم هست، یعنی وجود. لذا کافران خواه ناخواه منکر دل هستند، زیرا دلشان یا قفل و یا سنگ و مرده است و گویی که نیست، و این اساس عذاب کفر است. این متافیزیک کفر است. 162. همه اندیشه ها و احساسات در خواب و بیداری در برون از انسان موقعیت وجودی دارند و بالعکس. بدین لحاظ انسان متافیزیک جهان فیزیک است. ولذا هرچه که اندیشه و دل و روان آدمی عمیق‌تر و خلاق‌تر و شناخته شده تر باشد، جهان برون از او هم وسیع‌تر است در زندگی و پس از آن. و این درست است که ستارگان و افلاک منبع تغذیه اندیشه و احساسات و احوال و اعمال و سرنوشت آدمی هستند و این که هر انسانی ستاره ای دارد. این متافیزیک اوست به معنای فیزیک برتر و دست نیافتنی. 163. ترس آدمی از مرگ همان ترسش از متافیزیک است، به دلیل عدم شناخت او از باطن خیشتن که کانون درک متافیزیک و حیات اخروی است. 164. آدمی می تواند به جهانهای برتر و دست نیافتنی در آسمانهای برتر در درون خود دست یابد و این معنای فیزیک متافیزیک است و ارزش علم متافیزیک. 165. پس دو نوع متافیزیک داریم. یکی متافیزیک نفس ناطقه و عرفانی و باطنی انسان و دیگر متافیزیک به معنای قلمروهای دست نیافتنی مثل آسمانهای برتر، که آن معنای این است. متافیزیک معنوی و متافیزیک فیزیکی، متافیزیک ظاهر و باطن. 166. متافیزیک مطلق که حضرت حق است نیز همین گونه است. همانطور که در قرآن کریم می‌فرماید که هم در زمین و آسمان هاست و هم در انسان است و از رگ گردن به او نزدیکتر است و در همه جا با اوست. همانطور که عرش خداوند هم در آسمان هفتم است و هم در ذات آدمی، و طبعاً و عقلاً متافیزیک وجود آدمی نزدیکتر و در دست رستر است و از طریق باطن میتوان به متافیزیک ظاهر رسید. همانطور که خداوند هم ظاهر است هم باطن به قول قرآن کریم. و بی تردید آدمی خداوند و همه نشانه های متافیزیکی او را در بیرون از خود مشاهده می کند، ولی از طریق درون و از چشم دل. 167. و همانطور که در قرآن کریم می فرماید خداوند شما را از خودش برحذر داشته است، یعنی متافیزیک را از دسترس آدمی دور داشته است، الا اینکه خودش بخواهد از برای هر کسی که استحقاق یافته باشد، یعنی مخلصینی که از سیطره و ابتلای به فیزیک مبرا شده اند. 168. آدمی اگر از ابتلای فیزیک پاک نشده باشد، معارف و حقایق متافیزیکی را به خدمت منافع فیزیکی خود می گیرد و این شرک و فساد موجب تباهی او می شود. 169. تمامیت فیزیک و مادون و ماورای آن در نفس آدمی بالقوه حضور دارد و این معنای جهان کوچک است. و این جهان کوچک شده در آدمی همان نفس ناطقه اوست که از عرش تا درک اسفل سافلین را شامل می شود. و این است معنای سخن مولانا که چرخ در گردش اسیر هوش ماست. 170. و آدمی از طریق تفکر و تأملات درونی و مکاشفات و مراقبه و معرفت نفس و استقراق در خیشتن کل جهان هستی را در خود نقد می‌یابد و بدین طریق از فیزیک بیرونی مبرا و بی‌نیاز می‌شود. آن در شماست، پس چرا در خود نمی‌نگرید؟ قرآن. 171. عرش آسمان هفتم در سینه آدم است. پل صراط همان فاصله بین ذهن و دل انسان است که کهکشان راه شیری است. درک اسفل سافلین که خلع و نفاق بین ذهن و دل است که سیاه چاله های فضایی است. بهشت حیات دل مخلصین است که در طبیعت بکر زمین مجسم است و دوزخ که هرس و شهوات و خشم و نفرت و ترس و تاریکی دل است در جهان صنعت و مدرنیزم نقد شده است و صورت کلان آن در قیامت جهان رخ می گشاید و الی آخر. 172 احکام دین خدا و شریعت محمدی کامل ترین راه و روش زندگانی دنیاست که به یاری آن می توان راه دل را گشود و بر متافیزیک وجود راه یافت و انسان جهانی و کیهانی شد. 173 آن گروه از اهل معرفت که شریعت را سهل گرفتند به اشد نفاق بین ذهن و دل دچار شدند. خردمندان حقیقی می دانند که در هر نکته شرعی چه راز عظیم متافیزیکی نهفته است. خداوند ما را لایق شرع محمدی نماید. 174 محی الدین ابن عربی که سلطان بی نظیر معارف و مکاشفات و مشاهدات متافیزیکی است که نظیرش در تاریخ گزارش نشده است که این همه آثار و اسناد مکتوب بر جای نهاده باشد، بخش عظیمی از فتوحات مکیه را به اسرار شریعت اختصاص داده است و جای هیچ بهانه و گریزی برای عرفان معابی لا مذهب باقی نگذاشته است. 175 ای مؤمنان، بدانید که افراد لا مذهب و بری از فضایل اخلاقی اگر مرده هم زنده کنند شعبده بازی بیش نیستند و باورشان مکنید که دجالان دورانند. 176 هرگز مپندار که خداوند مکاشفات و کرامات متافیزیکی خود را به کسی دهد که منکر دین و رسول اوست. خداوند شما را از خودش بر حذر داشته است. قرآن 177 خداوند کسی را به خود نزدیک می کند که دوستش داشته باشد و طبق کلام خودش کسی را دوست می دارد که اطاعت از رسول او نماید و پیروی کند، کسی را که بر بصیرت و در هدایت است. 178 آنچه که آدمی را از متافیزیک الهی محروم و معذور می دارد، گناهان و شرکای اوست و جز در اطاعت از رسول و امامان و عارفان حقه این بخشش حاصل نمی شود. محرومیت از متافیزیک حق اساس هر عذابی و قهر الهی است. اگر خدای را دوست می دارید، رسولش را اطاعت کنید تا شما را دوست بدارد و عفو بکند و هدایت نماید. قرآن 179 پس بخشودگان درگاه الهی جز عارفان بالله نیستند که درهای نعماتش به رویشان باز شده است و او را دیدار می کنند و اجری برتر از دیدار روی او نیست. اینان خود نعمت الله در میان مردم هستند و درهای گشوده متافیزیک به روی مردمان. 180 معارف متافیزیکی در آخر الزمان در اختیار همگان است و این امر موجب شده که دین با سرعتی حیرت‌آور به سوی اخلاص رود و کفر و دوزخ از یک سو و ایمان و بهشت معرفت از سوی دیگر رخ نماید و روی در روی یکدیگر قرار گیرد و این رویارویی مادون و ماورای طبیعت است و این رویارویی موجب پیدایش دو نوع انسان دوزخی و بهشتی می شود. انسانی که مظهر تمام و کمال رسالت و پلیدی و زشتی و فساد و امراض و جنون و شقاوت و عذاب است و خود قطعی از جهنم است و انسانی که مظهر کمال معرفت و لطافت و رحمت و محبت و خرد و صبر و استقامت و سلامت است و دربی از بهشت است. آن یکی در اعماق شهرهای بزرگ صنعتی و این یکی در ارتفاعات و طبیعت بکر و در تنهایی زیست می کند و در انتظار ناجی موعود است. 181 ناجی موعود ظهور تمامیت متافیزیک در فیزیک است و این است که زمین غرق در نعمات و الطاف الهی می شود و بساط دوزخ زمینی یعنی صنعت برچیده می گردد و برای مدتی معین یک زندگی بهشتی رخ می نماید و پس از آن قیامت کبرا آغاز می گردد. 182. آنچه که قیامت کبرا نامیده می شود واقعی از میان برداشته شدن مرز بین فیزیک و متافیزیک است و این واقعه به خودی خود متافیزیکی ترین وقایع کل تاریخ هستی است که وصفش به راستی در قلمرو به هیچ اندیشه و حکمتی نمی گنجد الا در حد بیان کلیات. 183. نخست این که قیامت کبرا با مردن کل بشریت و زنده شدن دوباره از قبور آغاز می شود و این امر موجب برداشته شدن پرده حجاب از مقابل حواس و هوش انسان است. همانطور که رسول گرامی اسلام صلی الله می فرماید مردمان خوابند و چون بمیرند بیدار می شوند. 184. یعنی با این مردن و زنده شدن چشم دلها باز می شود و هوش دلها فعال می گردد و این یک وجه از میان رفتن مرز بین فیزیک و متافیزیک است، همانطور که عارفان واصل در حیات دنیوی خود به این مقام می رسند این است که قبل از مرگشان بارها دچار موت اراده می شوند به قول علی علیه السلام قبل از مرگتان بمیرید. 185. ولذا عارفان واصل قبل از وقوع قیامت کبرا با انواع و درجات خفیفتر قیامتهای صغرا روبرو می شوند و این قیامت نیز در قرآن مذکور است که قیامت آن روزی است که نهان اندرون انسان عیان می شود. این معنا شامل قیامت کبرا هم در وسعت و عمقی کامل تر است و در واقع همه حوادث قیامتی در نفس کائنات همان عیان شدن نهان انسان هاست. یعنی شکافته شدن آسمان و فروپاشی کهکشان جمله وقایع نفسانی انسان است. این جانب بسیاری از این وقایع قیامت در قرآن را به عینه در بیداری دیدم. 186. عارفان اهل متافیزیک مصداق کسانی در قرآن هستند که از زمان سبقت گرفتند و قبل از قیامت کبرا به محضر پروردگار رسیدند و اینان پرچمداران قیامت دورانهایند، همانطور که ناجی موعود هم پرچمدار قیامت کبرا است. 187. پس موتور محرکه قیامت در نفس انسان است و آنچه که در قیامت آشکار می شود گنج نهان وجود آدم است به قول قرآن در آیه‌ای که ذکرش رفت، یعنی آن جهان صغیر و انسان کبیر یگانه می شوند و این وقوع توحید کبیر عالم وجود است که تا ذات متافیزیکی متجلی و مجسم و فیزیکی می شود. 188. به بیان دیگر قیامت هر آن جاری است، همانطور که یکی از صفات قیامت از ساعه است و در قرآن هم آشکارا مذکور است که قیامت هر آن در راه است، یعنی واقع است، همانطور که کل دین خدا هر آن واقع است. ان الدین لواقع، و این کل حکم و حکمت الهی در جهان است. بنابراین در واقعه قیامت کبرا تنها امر تازه‌ای که رخ می‌دهد مرگ کل بشریت و زنده شدن دوباره آنهاست که پرده حجاب جهل و ظلمت را از هوش و حواس و ادراک بشر بر می‌دارد و این همان کاری است که در عارفان در همان حیات دنیا رخ می‌دهد در درجات. 189. همانطور که در سایر آثار و خاصه در کتاب عرفان تاریخ نشان داده ایم، اساس همه جهالت ها و ظلمت های بشری زمانیت و دهر و عصر است که از مکانیت برمیخیزد و در قیامت کبرا چون مکانیت جهان فرو می پاشد و آسمان دریده می شود که ظرف مکان است، لذا زمان هم به آخر می رسد به جهر. و ولذا ادراک بشری از ظلمت زمان رها می گردد و چشمش به واقعه که نام دیگر قیامت است باز می شود و اهل اکنونیت یا اصائه می گردد. 190. اصائه و واقعه که دو نام دیگر قیامت است بیانگر راز نهفته این بزرگترین حادثه تاریخ هستی است. اکنونیت و واقعیت. 191. پس متافیزیک این واقعیت کنونی و جاری عالم وجود است که انسان از آن کور است. کورند و کرند و لالند. قرآن. این وضع البته رحمت کبیری است، زیرا آدمی با مشاهده واقعیت قیامتی جهان امکان ادامه حیات غریزی خود را از دست خواهد داد. همانطور که عارفان هم از بسیاری مسائل غریزی و وظایف حیوانی و عادات و سنت‌های عادی مردمان مبرایند و چه بسا در انزوا زیست می‌کنند. 192. آنچه که مسئولیت آدمی نامیده می شود، مقوله ای تماماً برخواسته از درک و معرفت است، ولذا هر که دانایی و شناختش بیشتر، مسئولیتش بیشتر می شود و خداوند هم هر کسی را به همین میزان مؤاخذه می کند در دنیا و آخرت. و هیچ مسئولیتی شدیدتر از دانایی و معارف متافیزیکی نیست که اگر آدمی حقوقش را در عمل زندگانی ادا و محبوب و متافیزیکی جز خدا نیست. به مقام آزادگی نمی رسید مگر اینکه از محبوب‌های خود بگذرید. قرآن. آزادی از بند فیزیک. 197. کل روند زندگی آدمی یکی از این دو نوع است. تبدیل فیزیک حیات و هستی خود به متافیزیک و یا به عکس. این همان تفاوت کفر و ایمان است و دین خدا راه و روش متافیزیکی کردن فیزیک است، یعنی راه و روش دوستی با خداست. آنان که خدای را دوست دارند اگر از رسولش اطاعت کنند، خدای هم آنان را دوست می‌دارد و گناهانشان را می‌بخشد. قرآن.